العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بعد از بیان ادله حرکت جوهری و اثبات حرکت جوهری بر مبنای متقن‌ترین دلیل ملا صدرا، یعنی مسئله زمان، و اینکه اگر کسی همنشینی عالم با زمان را دلیل این قرار داد که واقعیت جوهری عالم یک وجود سیال داره و این وجود سیال تعینش مقدارش زمانه، پس یک زمانی پیدا می شود که قبلا هم بحثشو کردن، زمان عام که وجود سیال عالم است، مقدار حرکت عالم. همانطور که جسم یک صورت جسمیه داره که جسم مبهمه، تعینش به جسم تعلیمیه، یعنی تعین پیدا میکنه اون ابهامی که در ابعاد ثلاثه بود به این که مثلا مکعب مستطیلی است در ابعاد مثلا 4 در 5 در 6 طول و عرض و ارتفاعش، اون میشه یه تعین از ابهام امتداد ثلاث. زمانم میشه یک تعین از امتداد سیال وجود عالم. وجود عالم یک وجود سیال امتدادی داره، سیلانی، و مقدار این سیلان زمان. بر این اساس خیلی قشنگ و راحت ثابت میشه که عالم عین حرکت و حرکت جوهری اثبات میشه. نه نگفتیم. کی گفتیم؟ نه، عبارتشو بخون برام بینم. یه ارجاع گفتیم بکنید به او حتما، اینطور نگفتیم. نه خیر، ما برعکس، ایشون گفت که فیلسوف ما مسلمات مسئله زمان رو مورد دقت قرار داد، بعد از اونا استنتاج کرد همین نکته که الان عرض کردم. اتفاقا همین طوری ورود کردن که ما فیلسوفان گذشته نکات متفق علیه رو درباره زمان داشتن، فیلسوف ما یعنی ملا صدرا آمد همینا رو تحلیل کرد، تحویلشون داد، اتفاق همینطور که الان عرض کردم. خلاصه بر اساس برهان حرکت جوهری و متقن‌ترین برهان حرکت جوهری یعنی زمان، ما نشون دادیم که فلل جسم امتدادا، جسم دوتا امتداد داره، یک امتداد جوهری، جوهری مبهم در ابعاد ثلاثه، به یک امتداد جوهری دیگه در بعد حرکت. مقدار امتداد جوهری مبهم در ابعاد ثلاثه شد یک عرض تحلیلی به نام جسم، بله، به نام جسم تعلیمی، و مقدار امتداد سیال مبهم عالم شد یک عرض تحلیلی دیگه به نام زمان، که اینو قشنگ بحث کردن، گفتن همه اینها مجعول به جعل بسیطه، یعنی اصل وجود عالم اینطوریه. خیلی زیبا جمع و جور کردن و اثبات کردن حرکت جوهری. در ادامه بحث حرکت جوهری، باید اقسام حرکت جوهری و رابطه حرکت جوهری با قوه و فعل و مسئله وحدت عالم بر اساس حرکت جوهری را که آخر جلد اول ما به دوستانی که خدمتشون بودیم وعده داده بودیم که اونا بر اساس حرکت جوهری استدلال میکنن، باید این سه تا مطلب رو بحث کنن که بحث دیگه تمام بشه. یکی مسئله اقسام حرکت جوهریه، یکی مسئله رابطه حرکت جوهریه با قوه و فعل و تعریف حرکت، و یکی مسئله وحدت عالم بر اساس اعتقاد به حرکت جوهری. منتها استاد قبل از اینکه این سه تا مسئله مهم رو بحث کنن یه چند تا نکته را تذکر میدن. تذکرش هم بیشتر به خاطر اینه که در اذهان در واقع آشنای به مفاهیم علمی ما یه سلام علیکم یه اذهانی داریم آشنای به مفاهیم علمی و طبیعی میخوان تذکراتی بدن که نشون بدن ذهن ما را دقیق تر کنن نسبت به مسئله حرکت جوهری. لذا چند تا تذکر میدن که بعضیاش قبلا گذشته و بعضیاش هم برای همین دقته، بعد هم وارد اون بحثای اصلی میشن. بحثای اصلیمون اونان، اینا دیگه تذکریه. تذکر اول این است که خلاصه بدونید حرکت جوهری ربطی به حرکت اتم ها و مولکول ها نداره، ربطی به حرکت کهکشان ها و سیارات نداره، ربطی به حرکت بفرمایید اجزاء درون هسته نداره. اگر حرکتی داشته باشن همه اون حرکت ها حرکت های عینی اند، یا بگید مکانی اند، جا به جایی اجزاء عالم اند تو مکان، مکانش عوض میشه. بحث ما در باب حرکت جوهری که الان دوباره تقریرش کردیم، یعنی وجود سیال عالم به عنوان یک امتداد چهارم، مقدارش هم زمانه، این یک بحث عمیق فنی و فلسفی است، ربطی به بحث‌های علمی و حرکات در مقوله عین به تعبیر قدما یا حرکت مکانی به تعبیر ایشون نداره، اینا به هم مربوط نیست. نکته اول. نکته دوم این است که بر اساس سلام علیکم حرکت جوهری که ما تصویر کردیم، حواستون باشه وقتی جسمی حرکت عرضی نداره بازم حرکت جوهری داره. چرا؟ چون فرض شد که وجود جوهری سیال داره و این وجود جوهری سیال هم جوهر رو میگیره هم اعراضی رو میگیره که از مراتب وجود جوهرند و هم اعراضی رو میگیره که از مراتب وجود جوهر نیستن به عنوان اعراض خارجیه، چون اونا هم زمان مندن. همطور که الان شروع کردم دوباره توضیح دادن، همه ابعاد عالم ماده زمانی هن، پس همه حرکتی هن. وقتی همه زمانی هن، همه سیلانی هن. دیگه ربطی نداره به اینکه حالا عرض جا به جای دیگه هم داشته باشن یا نداشته باشن. بله، وقتی یه موجودی یه حرکت عرضی اضافه داره این میشه حرکت بر حرکت، در واقع یه حرکت دومیه که ربطی به اون حرکت اصلی جوهریش و وجود سیال زمانیش نداره. وجود سیال زمانی چه در جوهر قابل تصویره چه در عرض، و برهان متقن ما بر اثبات سیلان وجودی هم وجود عرض رو میگیره هم وجود جوهر را میگیره، هم عرضی که از شئون جوهر داخل در این بحثه، هم عرضی که وجودیش وجود مستقله که نشون دادیم که برهان دوم اونو نگرفت، اما برهان سوم با توضیحی که دادیم دوباره الان گرفت همه را. پس اینم نکته دوم. نکته سوم رو بذارید حالا اونم باز یه چند تا نکته در واقع دستگرمیه که برای جمع و جور کردن مطالب قبلی بیان میشه، اونم عرض میکنم. بله،
منظور از حرکت جوهری چیه که نسبت به علم و حرکت مکان
الان علم با چی کار میکنه؟ با اعراض کار میکنه. ما به وسیله حسمون جان حرکتی که ما نه، حالا فرق نمی کنه که من با چشم مسلح ببینم یا غیر مسلح، من جوهر رو با علم نمیتونم بشناسم، با علم طبیعی
جوهر رو سبت تعریف بشه تو بعد ببینم.
خب جوهر رو تعریف کردیم، ثابت کردیم وجودش رو قبلا در مقابل هیون.
منظور چیه؟
چی بود منظور از جوهر؟ بفرما خودت.
در مقابل
نگفتیم، گفتیم هر کی جوهر رو انکار کنه ناخودآگاه نقطه عرض رو کرده نقطه جوهر، چون جوهر برهان چه داره؟ عقلی داره. سیلان جوهر هم برهان عقلی داره، با حس نه اصل جوهر درک میشه نه حرکت جوهری.
من
اونی که الان ما در علم داریم اینه که یه شیء از این مکان به اون مکان منتقل شده. حالا چه این شیء گنده باشه، چه اون ذره ریز اتمی باشه، جا به جایی اوربیتالی و مکانی و چه میدونم اینجور حرفا پیدا کرد، اینا دیگه همش مسلح و غیر مسلحش فهمش حسی و علمیه. اما برهانی که ما بر وجود سیال اقامه کردیم از باب همنشینی با زمان در تدقیق معنای زمان، او یک برهان فلسفی است که سراسر وجود عالم ماده را میگیره، چه وجود جوهر چه وجود عرض. بفرمه
یادم چند در که رامون حرکت جوهری مسائل مهمی درد میشود در پایان این بخش به بررسی آنها میدرد، اما قبل از پرداختن با آنها چند نکته را یادآور میشود. یک، حرکت جوهریه در واقع نوع شدن دمادم وجود جوهر است و ربطی به حرکات ستارگان و کهکشان ها و صحابی ها ندارد. همچنین حرکات اتم ها و نفون ها و حرکات ذرات درون اتم به دور هسته و حتی اگر حرکتی در درون هسته هم فرض شود ربطی به حرکت جوهریه ندارد، نخواهد داشت، زیرا همه اینها حرکت در مکان و اعراض است و اساسا حرکت جوهریه مسئله است فلسفی و عقلی، نه علمی و تجربی.
چون اصلا ما حس جوهرشناس نداریم، نه جوهر ثابت نه جوهر سیار. جوهر یه مفهومی است که عقل او رو اثبات میکنه، قبلا هم بحثو کردیم. دو
اعراضی که ساکن و بی حرکت به نظر میرسن دارای حرکت نامحسوس دائمی هستن، زیرا آنها هم در بستر زمان گسترده است و تا یک جزء زمانی از آنها نابود نشود
یه بار دیگه این نکته رو تذکر بدیم. فارق برهان دوم و برهان سوم از نظر استاد، از نظر استاد این شد، برهان دوم فقط میتونست حرکت اعراضی را دلیل حرکت جوهری قرار بده که از شؤون و مراتب وجود جوهرن، ولی اعراضی که وجود خارجی دارن و مستقل از جوهرن و وجود عرض خارجی تلقی میشن نه عرض تحلیلی، استاد فرمودن که در برهان دوم نیست، اونا به درد ما نمیخوره. ولی در برهان سوم نخیر، تمام عالم ماده زمانمنده، وجود جوهر و وجود عرض یک وجود سیاله که اول جلسه دوره رو این تأکید کردیم. این وجود سیال مقدارش میشه زمان، اون زمان عامی که اونجا خوندیم. اگر این طوری شد تمام این وجودات میشن وجودات حرکتی، رضا تعبیر قشنگی داره، زیرا وجود آنها هم در بستر زمان گسترده است. نتیجه بنابراین
همه جهان مادی یکسره در حال مادی شدن و پدید آمدن و دو شدن میباشد و هیچ وجود ثابت و ساکنی در آن یاد نمیشود و به دیگر خودن وجود سکون نسبی است به سکون
بله. وجود سکون نسبی، یعنی ما وقتی یه جسمی رو میگیم تو ساکنی، در مقایسه با یه چیز دیگه میگیم ساکنی. اما وقتی اصل وجود سیالش رو نگاه بکنیم، اصل وجود سیال او حرکتیه. پس نسبی بودن بنده، من میگم اناس من ساکنم، نسبت به چی ساکنم؟ نسبت به مثلا شمایی که دارید از این قسمت اتاق به قسمت دیگر اتاق حرکت میکنید. اما اگر نگاه کنم به وجود سیال عالم، وجود سیال عالم یه قافله در حال نو شدن دمادم، چون وجودیست هم نشین زمان و سیلان در واقع یعنی پخشی وجودش در زمان که اونش میگه حرکت، بعد سیال حرکتی، مقدارش هم زمان که عرض شد. نکته بعدی که باز اشاره میکنن این است که عرضم کردم الان بفرمایید،
ما الان نسبت به حرکت خود جهان ساکن هستیم؟
نه، ما که نسبت که به ما که حرکت جهان، کدوم حرکت؟
یعنی تو هر مقوله باید به نسبت خود
ما حرکت جوهری رو اگر تصویر کردیم، همه ی عالم وجودش سیاله، ولی این وجود سیال عالم منافاتی نداره که یه سری حرکات عرضی دیگه هم تو عالم به وجود بیاد. اون حرکات عرضی که الان تو نکته سوم باز می‌خواستم اشاره کنم، دوباره برگردیم اینو تذکر بدیم، اون حرکات عرضی ربطی به اصل وجود سیال جوهر و عرض عالم نداره. مثلا زمین الان داره به دور خورشید میچرخه، اگه زمین به دور خورشید نمیچرخید باز وجود جهان سیال بود. سیال بودن وجود جهان که منشأ انتزاع زمان عامه، ربطی به حرکت زمین به دور خورشید که منشأ انتزاعی زمان خاصی به نام مثلا روز و شب و ماه و ساله نداره. اینا یه او یه حرکت یه حرکت. زمین که داره میچرخه، بنده هم روی زمین دارم از شهرستان اهواز میام قم، یه حرکت دیگه انجام میدم، از منزل میام مؤسسه حرکت دیگری انجام میدم. این حرکت ها باز یه حرکت دیگه است، یه مقدار دیگه داره، یه سیلان دیگه است تو مقوله خاص خودش. بولا ما سکون ها رو که در تبیر میکنیم نسبت به همین حرکت های موقت عارضیه که آقا الان مثلا زمین به دور خورشید متحرکه، یا یه روزی روزگاری ممکنه زمین از حرکت به دور خورشید بایسته. این سکونه. اما اصل وجود سیال عالم ربطی به حرکت زمین به دور خورشید نداره. این وجود سیال عالم برقراره، چه زمین به دور خورشید بچرخه چه نچرخه، چه من بیام قم چه نیام قم، چه بیام مؤسسه چه نیام. سکونهای نسبی توی این حرکتهای عرضی است که در واقع بعضی وقتا هست بعضی وقتا نیست، و اینا منافاتی با بفرمایید سلام. و از همینجا در میاد که ما برای متحرک میتونیم به اعتبارات مختلف حرکتهای متعدد و مختلف داشته باشیم. ولذا تعبیر خیلی قشنگی دارن که ما وقتی میگیم این متحرک یه موجوده، الزاماً معناش نیست که یه حرکت داره، باید بسترهای حرکتش رو در نظر بگیریم. ممکنه این متحرک در عین اینکه یک وجوده، در چندین بستر و مقوله چندین نوع بفرمایید حرکت داشته باشه، هیچ اشکالی نداره. به تبع اینکه روی زمینه، یه حرکت با زمین داشته باشه. حرکتش تازه با زمین دو جوره، یکی زمین به دور خودش، یکی زمین به دور خورشید. به تبع اینکه منظومه شمسی داره حرکت میکنه، یه حرکت کنه. به تبع اینکه کهکشان راه شیری داره حرکت میکنه، یه حرکت کنه. اون کرویه، اون مارپیچیه، اون فلانی، حالا تو علم هیئت هزار جور اینجا بحث داره. خیلی خوب. به تبع اینکه خودش روی زمین داره حرکت میکنه، حرکاتی داشته باشه. هیچ کدوم از اینا رو که نداشته باشه، باز چه داره؟ سیلان وجودی داره که حرکت جوهری تبیین کرد. بفرمایید.
چه ممکن است یک وجود خالی در زمان واحد دارای حرکات متعددی باشه؟ چنانکه کره زمین مانند همه جواهر مادی حرکت جوهری دارد و بر اساس آن دائما وجودش نو میشود، همچنین همه صفات و اعراضش به وجود میآید. به علاوه هم به دور خودش و هم به دور خورشید میچرخد و نیز حرکات دیگری دارد که دانشمندان در روی هیئت اثبات کردند.
مثلا به تبع کهکشان و راه شیری باز یه حرکت دیگه داره، یا حالا میگن حالا مثلا هزار جور حرکت اثبات بشه نشه، سلب شه رد شه، این ربطی به اون حرکت عام جوهری نداره. بفرمایید. الان میرسیم، الان بحث میکنیم. چشم. خب
همچنین ممکن است جسمی به تبع جسم متحرک دیگری دارای یک یا چند حرکت تبعی باشد، مانند موجودات روی زمین به تبع آن حرکاتی دارند، هرچند خودشان مستقلا حرکت نکنند، چنانکه خود زمین به تبع منظومه شمسی حرکتی دارد در کهکشان و به تبع کهکشان حرکتی در فضا دارد. بنابراین وحدت متحرک هیچگاه دلیل وحدت حرکت نخواهد.
اجازه بدید ای تا اینجا. وحدت متحرک دلیل وحدت حرکت نیست. چرا؟ چون قبلا گفتین حرکت یه وجود سیاله که باید در اعراض مختلف، در مقوله های مختلف جستجوش بکنیم. اگر یک سیب ممکنه کیفش یه وجود سیال پیدا کنه، کمش یه وجود سیال پیدا کنه، عینش یه وجود سیال پیدا کنه، جوهرش هم یه وجود سیال پیدا کنه، هیچ اشکال نداره. پس وحدت متحرک دلیل وحدت حرکت نیست، حرکت وجود سیالی است که در بستر و مسافت قابل تعریفه، ولذا یک موجود واحد حرکات متعدد داره. بله، وحدت حرکت، وحدت شخصی حرکت، وقتی میگیم یک حرکت یک وجوده، این کاملا درسته، قبلا اینو خوندیم، چند بارم بحثشو کردیم. یک حرکت تا وقتی یک حرکت یک وجود سیاله، همون یک حرکت یک وجود. اگر یه نقطه توش پیدا بشه بفرما، دو حرکته و وجود سیال منقطع میشه، این درسته. لذا در ذیلش زود استدراک میکنن، هرچند وحدت شخصی حرکت بدون وحدت متحرک معنا ندارد. بله کاملا، چون اصلا بعدا ما میگفتیم که اصلا متحرک هم تو وحدت حرکت لازم نیست، چون گفتیم هر حرکتی الزاماً موضوع لازم نداره، اصلا وحدت شخصی یک حرکت یک وجود سیال. حالا اگه متحرکی هم داره، اگر عرضه متحرک میخواد به اعتبار اینکه موضوع میخواد، ولی اگر جوهره بفرما متحرک هم لازم نداره، قبلا گفته شده که ایشون دیگه تذکر نمیدن. ولی یک وجود سیال یه وجوده، اگر قطعش کردید میشه دو سیالان و دو وجود. پس اینا رو حیثای فلسفی این بحثا رو که انشاءالله دیگه الان درس آخر بحث حرکتیم، خوب دیگه باید آدم از نظر عقلی با برهان عقلیش جدا کنه. چهارمین نکته ای که مطرح میشه حرکت بر حرکته. بله حرکت بر حرکت هم درسته. حرکت بر حرکت این بود که ما بعضی وقتا یه حرکت رو به واسطه یه حرکت دیگری به متحرک نسبت میدیم، مثل تغییرات سرعت که بحثش کردیم. تغییرات سرعت چه در مقوله مکان، چه عین به اصطلاح، چه در مقوله کیف، چه فرق میکنه. تغییرات سرعت میشه حرکت بر حرکت. اینو ایشون میگه به خاطر بحث بعدی در باب اقسام حرکت جوهری، بلا عین شما تو اعراض خوندیم، اینم بخونید حالا تا برسیم به جوهرش ببینیم.
شما گاهی حرکات متعدد مستقیما به متحرک نسبت داده میشن، ولی گاهی هر حرکتی به واسطه یه حرکت دیگری عارض متحرک میشن و بدون آن امکان تحقق ندارد، چنانکه حرکت مارپیچی زمین به واسطه یه حرکت متوالیان حاصل میشود و در واقع صفتی برای این حرکت
می باشه. البته اینه در علم هیئت ثابت کردن که مثلا زمین که حرکت انتقالی داره، در مجموع حرکت مارپیچی دیگه عارضش میشه، یعنی چون حرکتش انتقالیه، این حرکت انتقالی متصف میشه به یه نوع حرکت مارپیچی، یعنی مستقیم نیست. مارپیچی بودن یا مارپیچی نبودن کیفیتی است که عارض اون حرکت میشه، مثل اختلافات سرعت که دیدیم. در واقع اگر این حرکت نبود، کیفیتش استقامت و انحنا پیدا نمی کرد. مستقیم یا منحنی بودن حرکت در واقع یک کیفیتی است که عارض بفرما حرکت انتقالی میشه. مثل بگید مثلا اشتدادی بودن یا تضعفی بودن که قبلا خوندیم تو اعراض، گفتیم اشتداد عرض یه حرکت، یه چیز، یک کیفیتی است که عارض حرکت اول میشه. این حرکت که حرکت سیاه شدن این جسمه، میتونه اشتدادی باشه، میتونه تضعفی باشه. اشتداد و تضعف دو تا کیفیت هست که عارض اون حرکت میشن، در واقع دو تا حرکت دیگه هست که اون دو تا حرکت دیگه بر حرکت اول واقعا که قبلا خوندیم. مارپیچی یا مستقیم بودن، منحنی یا مستقیم بودن حرکت انتقالی، من وقتی میخوام جابجا بشم از اینجا بیام اونجا، میتونم بر مسیر مستقیم جابجا بشم، میتونم بر مسیر منحنی جابجا بشم. انحنا و استقامت، مارپیچی آمدن یا مستقیم آمدن، یک نواخت آمدن که یه نوع آمدنه، با سرعت اشتدادی یا با سرعت تضعفی آمدن، اینا عارض حرکت اول میشن که قبلا خوندیم. خب بریم جلو. در واقع صفتی برای این حرکته که میشه حرکت بر حرکت. خب یا حرکت اتومبیل، بله
یا حرکت اتومبیل
یا حرکت اتومبیل
منتظر به افزایش یا کاهش تدریجی سرعت شتاب می شود یا حرکت جوهری اجسام منتظر به اشتداد و تکامل می گردد.
حالا حرکت جوهری اجسام رو فعلا من توضیح نمیدم تا در قسمت پایین که اصل بحث ماست. اولش عرض کردم اینا همش مقدمه اون سه تا نکته مهمی است که میخوایم بعداً بخونیم تا برسیم. چنین حرکاتی را میتوان
حرکت و حرکت.
خب عرض منظر شریفتون که ایشون آخرین نکته ای رو که باز تذکر میدن که در بحث‌های قبلی هم خوب در واقع به یک معنا بهش رسیدگی شد اینه که ما تغییرات سرعت را داریم که بهش میگفتیم شتاب و ما یه مفهومی داشتیم به نام سرعت، یه مفهومی داشتیم به نام مسافت، یه مفهومی داشتیم به نام زمان که بعد میگفتیم در واقع مسافت حاصل ضرب زمان در خلاصه سرعت و سرعت نسبتی است که بین مسافت و زمان قابل تعریفه و لذا سرعت میتونه تغییر کنه، تغییرات سرعت به واسطه تغییرات سرعت در زمان که یا مثبت بشه یا منفی بشه یا یک نواخ بشه. از همینجا کاملا به دست میاد که ما در باب زمان دیگه چنین تغییراتی رو نداریم چون تغییرات سرعت بر اساس زمان انجام میشه، دیگه معنا نداره که در خود زمان چنین تغییراتی رو ما داشته باشیم. لذا از نظر فیلسوف یا فیزیکدان که میخواد با واقع کار کنه، زمان مقیاس تغییرات سرعته، خودش دیگه تغییر نمیپذیره، نمیتونیم تغییر کنیم. و لذا در مباحث روانشناسی که مثلا میگن زمان روانشناختی، یه تعبیری دارن روانشناس ها که در واقع برمیگرده به حالت انسان در درک زمان. مثلا میگن آدم موقعی که خیلی خوشحاله زمان براش تند میگذره، آدم وقتی ناراحته زمان براش کند میگذره. این کند گذشتن زمان یا تند گذشتن زمان میخوام بگیم فلسفی نیست، یعنی کاری به واقع نداره. ما نمیتونیم بگیم زمان تو واقع شدت جریان پیدا کرد یا زمان در واقع کند شد جریانش. نه خیر، کندی و تندی مربوط به سرعت بر اساس زمان که بحث‌های قبلیمون بود، اما خود زمان در متن واقع اینطوری نیست. حرکت مسافتی داره، زمانی داره، سرعتی داره، تغییرات سرعت داره در زمان اما زمانش نه. اما مانع نداره که انسان بر اساس حالاتش در درک واقعیت خارجی خلاصه تفاوتی براش عارض بشه، یه طور دیگه بفهمه. آدم مؤمن مثلا به خاطر ایمانی که داره در درک خیلی از حقا واقعیت‌ها طوری عمل میکنه که روحیش بالا میره. آدم کافر در درک خیلی از واقعیت‌ها طوری عمل میکنه که تو به روحیش میزنه. درک ما از یه واقعیت ممکنه تحت تأثیر یه سری عوامل درونی تغییر کنه و این زمان روانشناختی هم که به کار میبریم بفرمایید ناظر به همینه. و اینو نباید ما قاطیش بکنیم با زمان فلسفی که در متن واقع بر اساس حرکت و مسافت، سرعت و مسافت تعریف میشه، یا زمان فیزیکی حتی که میخواد یه بحث واقعی بکنه. اینم نکته ایست که عرض کردم. این نکات بیشتر دوستان ناظر به اینه که ما وقتی الان تو عالم متفکرین جدیدمون با علوم طبیعی و تجربی کار میکنن، خیلی وقتا مرز مباحث فلسفی با مرز مباحث طبیعی رعایت نمیشه. یعنی متوجه میشن که دید یک فیلسوف که نگاه میکنه به متن واقع فرق داره با دید یه روانشناس، با دید یه حتی فیزیکدان، با دید یه زیستشناس. اینا دیدار، این تذکرات بیشتر برای دقیق کردن همون دیده. اینم قرائت بفرمایید.
چنان که قبلا گفته شد رفتن سرعت از نسبت بین زمان و مسافت به دست می آید. بنابراین خود زمان متصل به سرعت نمی شود و طبعا شتاب و افزایش یا کاهش سرعت هم در قالب آن مفهومی نخواهد بود. بنابراین آنچه گفته می شود که زمان به تندی بلا تندی می گذرد و به نام زمان روانشناختی نامگذاری می گردد، تعبیر مسامحه آمیز و مبنی بر
که پدیده انسانیه. ما با این جهت مخالفت نداریم، ممکنه تو تحقیقات هم تاییدش کنیم، یعنی بگیم درک انسان ممکنه تابع یه سری مسائلی باشه مربوطه به خودش، اما این درک ربطی به متنه بفرمایید واقع نداره. بحث زمان در متن واقع یک بحث فلسفیه، یا احیانا در فیزیک به عنوان یه مطلب واقعی ازش یاد میشه. نخه نظیر این مطلب بیاریست. خب بعد از اینکه این تذکرات را ایشون میفرماد و در واقع ما با یه ذهنیت فلسفی عمیقی درباره وجود سیال جوهر و وجود بفرما سیال عرض آشنا میشیم، یک، و زمان را به معنای مقدار این سیالان تعریف میکنیم، دو، دوستان زمانی که اینجا تعریف کردیم چه زمانیه؟ زمان عام، یادتون نره زمان زمان عامه، و این زمان عام خلاصه غیر از زمانی است که ماها تو مقیاسامون به کار میبریم. زمانی که ما تو مقیاسامون به کار میبریم زمانی است که از حرکت انتقالی و وضعی زمین به دستمون رسیده. قبلا هم بحثشو کردیم، گفتیم ما خیلی وقتا برای نسبت سنجی بین حرکت هامون یه ظرف میخوایم، یه زمان در میاریم، اینا رو قاطی دیگه نمی کنیم. این زمان هایی که ما داریم به کار میبریم که بر اساس حرکت های عرضیه، گاهی وقتا بین خودمون هم هست، میگیم تا فلانی از قم بیاد از تهران برسه من 4 کار رو میتونم انجام بدم. یعنی زمان اون حرکت میشه یه مقیاسی برای این که 5 حرکت دیگه، 5 کار دیگه که 5 زمان کوچکتر دارن به کار بره. اینا رو تو اون درس ها خوندیم. منتها زمانی که ما تو فلسفه بر اساس حرکت جوهری تبیین کردیم و برهان آوردیم زمان عام، سیلان وجود جوهر مادی و سیلان وجود عرض مادیه، چه عرضی که از شؤون جوهره، چه عرضی که بفرمایید مستقل از جوهره. و برهان دوم ما نتونست درباره اجاری بشه. بسیار خوب بفرمایید. جواهر یعنی چی؟ خیلی خوب، الان همین الان اشاره میکنیم، چشم، الان بحث میکنیم، الان این با همینا کار داریم. من این تأکیداتم به خاطر زمینه سازی این مطالب بعدی بحث میست. حالا اگر ما یه تصویر اینطوری درست کردیم و گفتیم آقا عالم ماده به جوهرهی و اعراضهی همنشین زمانه و سیالان وجودی داره، یه بحث مهمی که مطرح میشه اینه که آیا این حرکت جوهری یه حرکت اشتدادیست یا نه. ایشون میخواد بفرماد ما در باب حرکت اشتدادی قبلا بحث کردیم و نشون دادیم که دلیلی نداریم بر اینکه هر حرکتی الزاماً اشتدادی است. دلیلی نداره. و واقعیت خارجی هم اینه که حرکت‌های تضعفی داریم، حرکت‌های یک نواخت داریم و اون بحث قوه و فعل هم اگه تونستیم نجاتش بدیم نجاتش میدیم، اگه نتونستیم تعریف قوه و فعل نجات بدیم دست از تعریف خروج تدریجی از قوه به فعل میکشیم و تغییر تدریجی رو مبنای تعریف و تفسیر حرکت قرار میدیم که دیگه خیلی خلاصه در یه فضای مستقل از واقع حرکت نکرده باشه. ایشون میخواد بفرما همین مطلب ما در باب حرکت جوهری هم قبول داریم. ما در باب حرکت جوهریه میخوام بگیم آقا ما اونی رو که میفهمیم از حرکت جوهریه اینه که جوهر مادی عالم وجود سیال داره، اعراضش هم وجود سیال داره. حالا یه جوهر یا چند جوهر رو میرسیم تو مسئله تراکب صور، قبلا بحثشو کردیم در واقع، بازم بهش میرسیم که ما یه جوهر داریم، چند جوهر داریم، صور متعدده متراکبه داریم یا یه جوهر مادی داریم با یک امتداد سیال. به این میرسیم انشاءالله، به اینم اون زمینه چینی کردیم که به اونم برسیم. بالاخره اونی که ما از برهان در میاریم اینه که وجود جوهر یه وجود سیاله و حرکتیه، وجود عرض یه وجود سیاله و حرکتیه، اما آیا وجود بعدی کاملتر از وجود قبلیه؟ نخیر. چه دلیلی داریم برش؟ آیا هر وجود سیالی برای جوهر و هر وجود سیالی برای عرض الزاماً معناش اینه که وجود بعدی در واقع کاملتر از وجود قبلی؟ نخیر، دلیل نداریم برش. و واقعیت خارجی هم همینو ثابت میکنه. و لذا ما معتقدیم که حرکت جوهری میتونه سه جور باشه. میتونه یک حرکت یک نواخت باشه که اصل وجود عالم رو تبیین کنه، میتونه یک حرکت اشتدادی باشه، میتونه یک حرکت تضعفی باشه. سرجمع فرمایشات ایشون هم اینه که ما در عالم در واقع اگر بخوایم درست تصویر کنیم اینطوری میشه، مثلا یه وجود سیال جوهری داریم مال اصل وجود عالم که این در واقع حرکت صورت جسمیه است. اصل وجود جسم زمانمنده، همین جسم امتدادان که اول درس دوباره من تصویر کردم مال اینجا بود. یه وجود سیال داریم، این هست، اما این وجود سیال یه صور نوعیه بر او حرکت میکنن، حرکت بر حرکت. ما دیدیم که در حرکت تضعفی و حرکت اشتدادی در واقع ما یک حرکت بر حرکت داریم. الان میخوام ازش استفاده کنم که انهو این جسم یک وجود سیال داره در صورت جسمیش و این وجود سیال صورت جسمیه داره حرکتی رو انجام میده، اما همین جسم در یک صورت نوعیش از باب تراکب صور و حرکت بر حرکت دوباره یه حرکت دیگه پیدا میکنه. این حرکت میتونه به قول ایشون یه منحنی اینطوری داشته باشه، اشتدادی باشه، بعدم میتونه تضعفی باشه. اگر حالا این ادامه پیدا کنه این حرکت بیاد اینجا دوباره قطع شه، یه جسمی رشد کنه بشه نبات، دوباره از نبات افول کنه بشه جماد، برگرده اینجا چش کنه، دوباره یه جسم دیگری مثلا همینطوری. شما ده ها از این منحنی ها بهتون رسم اشتداد پیدا کنه، تضعف پیدا کنه، اشتداد پیدا کنه، تضعف پیدا کنه، همینطور که میبینید همه هم حرکت جوهری. منتها این حرکت ها حرکت بر حرکته، یه حرکت یک نواخت عام داریم که مال صورت جسمی است، یه حرکت بر حرکت داریم که اشتداد صوره بفرمایید متراکبه یا تضعف اون صور متراکبه که حرکت بر حرکته، اونی که ما به نظرمون میرسه. اما اونایی که میگن نه هر حرکتی الزاماً باید اشتدادی باشه، میگن نه خیر، اصلا این حرکت همش اشتدادیه. بعد مجبورن بر اساس مبناشون حرکت‌های تضعفی را توجیه کنن، بالعرضش کنن، در صورت که ما حرکت‌ها را بالعرض نکردیم، گفتیم واقعاً و به تبع حرکت عرضی، حرکت تضعفی داریم به تبع. کرم که رشد میکنه واقعاً سیب میپوسه و نبات به جماد تبدیل میشه، چون به تبعه نه بالعرض ما در واقع حرکت بر حرکت رو تصویر میکنیم. یک حرکت یک نواخت در اصل صورت جسمیه داریم، یک حرکت بر حرکتی در سایر صور داریم که میتونه تضعفی باشه میتونه اشتدادی باشه. این بنابر مبانیه ما. بخونیم اینو، حالا هنوز تو آخر بحث باز این یه مقداری دقیق تر میشه، یه ذره جلوتر بریم. خب حالا اون حالا یه تصویری است که باید بله، اونم اونا یه متحرک دارن از قوه محض میره تا فعل محض تا به تجرد میرسه، بر همون اساس میخوان خلاصه نفس رو جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بدونه. بله، و خلاصه یه سازمان تفکر تحلیل فلسفی دیگه ای هم دارن. حالا ببینیم استاد به مقداریش اشاره میکنه. بفرمایید.
اقسام حرکت جوهری بود. حرکت جوهری مانند دیگر حرکات خود به خود اقتضای تفاهم و اشتدار ندارد و دلایل وجود آن همچین بیش از تلقی تدریجی به نفس اثبات نمی‌کنه. از این روی مانند حرکات عرضی می‌توانسته حالت رو برای در نظر گرفت یا آن را به سه قسم تقسیم کنه.
خواهش می‌کنم قبل از که ادامه بدید پاراگراف آخر این بحث، اما کسانی میخوام اول این دوتا دیدگاه رو روبرو هم بذارید که ذهنتون قوی ببین. اما کسانی بخونی؟
اما کسانی که به استناد بعضی از تعریفات حرکت ضرورت تکاملی بودن آن را استنباط کردن، در مورد حرکت جوهریه هم خواهد شدن اینکه لزوما اشتباهی و تکاملی
است. پس دوتا دیدگاه داریم. یه دیدگاه این است که حرکت جوهری باز چون حرکت سیر از قوه جوهری به فعلیت جوهری است، مثل همه حرکت‌های عرضی که سیر از قوه عرضی به آقا جوهر عرضیه الزاماً حرکتی بفرمایید تکاملی و اشتدادی است. میخوام عرض کنم ایشون هر دو تا دیدگاه رو خوب نقل فرمودن. ما دو تا دیدگاه اینجا داریم. اون موقع منتها الیه حرکت جوهری میشه معاد. جواب سوال شما، اونا تو سیستمشون میگن باید به تجرد برسه حرکت جوهری. تجرد میشه در واقع مقصد حرکت، فعل محض به اصطلاح که دیگه بعدش چیز نیست، حرکت نیست. خب بله نه دیگه، حالا مرگم یه نوع منتهاست برای یه موجود نه برای کل عالم. حالا یه موجود و کل عالم با هم فرق دارن. خود تجرد هم چند جوره، تو دنیا هم به تجرد میرسه. تجرد یا تجرد برزخیه، یه تجرد عقلی باز روال خاص خودشو داره. بله
هر جنس سما نتواند اشتراد هم را درد کنند و هر جنس حرکات عرض در امداد کردن
اونا بنابر مبنای خودشون میگفتن هر حرکتی اشتدادیست، خلاصه حرکت جوهری هم اشتدادیه، یک وجود سیال اشتدادیست که شیئن و شیئن این جوهر عالم داره کامل میشه. خب اون دیدگاه بعد گیرشون تو حرکت‌های تضعفی بود که حرکت‌های تضعفی رو حرکتی بفرمایید بالعرض. خیلی خوب. و در درس
57 این استنباط مورد نقدی قرار گرفت و در واقع روشن کرد.
ایشون میگه من دیگه اون مبنا رو چون قبلا برای شما نقد کردم که من قبول ندارم که هر حرکتی الزاماً اشتدادی و رو به تکامله، نخیر تو اعراض که قبول ندارم، تو جوهرم قبول ندارم. من چیزی که دارم یه وجود سیاله. وجود سیال چه وجود جوهر باشه چه وجود عرض باشه، الزامی توش نیست که حتما آیندش کاملتر از بفرمایید گذشتش باشه. خب این دو دیدگاه. خب دیگه باید دلیل بیرونی غیر از حرکت، اونجا هم فرمودن ما اونجا با یه دلیل بیرونی غیر از حرکت، حالا دعوامون سر حیث حرکته نه در اون دلیل، دلیل بیرونیه که عالم فاعل به تسخیری داره به نام ذات مقدس پروردگار، اونجا هم توضیح دادن دیگه، خوندیم دیگه. اون مال استدلال بیرونیه. لذا اگر یه کسی مثلا حرکت جوهریه رو هم قبول بکنه فرض کنیم، اما قائل به اعتقاد به ذات مقدس پروردگار علی عزو بالله نداشته باشه، خب کل حرکت جوهری را قبول داره، اما چون تو خود شناسنامه حرکت نوشته نشده که هر حرکتی الزاماً اشتدادیه، ما را به مجرد نمیرسونه، یه وجود سیار. ما اونو به دلیل خارجی، به دلیل اعتقاد به این که عالم فاعل حقیقی و فاعل به تسخیری داره به نام ذات مقدس پروردگار، میگیم سرجمع همه حرکات عالم اشتدادی و تکاملی است. اما نه اینکه الزاما چون حرکت حرکت جوهری است مقصدش فلان جاست. نخیر. خب
یک حرکت یک نواخت که همه اجزای جوهر از نظر کمال و مرتبه وجودی مساوی باشند. دو حرکت اشتدادی که هر جزء مفروضی از آن کاملتر از جزء سابق باشد. سه حرکت تضعفی یا لزومی که هر جزء لاحقی ضعیف‌تر و ناقص‌تر از جزء سابق باشد. و میتوان حرکت‌های اشتدادی و تضعفی را مرکب از دو حرکت شمرد که یکی به واسطه دیگری عارض متحرک می‌شود و حرکت بی واسطه نمایانگر بقای جوهر و حرکت نمایانگر تکامل یا تناسل تنزل آن.
ببینید پای تابلو اینطوریه، ما یه حرکت یک نواخت داریم که حرکت مستقیم است که وجود جوهر سیال جسمانی یا عالم رو تأمین میکنه، بعد یه حرکت بر حرکت داریم که این موجود رشد میکنه میشه نبات، بعدم میخشکه دوباره بر میگرده میشه جماد. پس در واقع ما یه حرکت بیواسطه داریم که حرکت اوله، یه حرکت اشتدادی و تضعفی داریم که حرکت بر حرکته، یعنی سرعتش بالا میره یا کاهش پیدا میکنه، کیفیتش بالا میره یا پایین میاد، با همون تصویری که قبلا داشتیم، حرکت بر حرکت با همون تصویر. خب
نظیر حرکت شتابدار که افزایش یا کاهش سرعت آن حرکتی سعودی یا نزولی روی حرکت مکانی یا حرکت دیگری به شما میاد و میتوان حرکتی را که در آغاز شتاب مثبت به سپس شتاب منفی دارد به صورت خط مستقیم نمایش داد که از همون نقطه آغاز خطی منحنی روی آن رسم می شود و سپس در نقطه پایانی با آن می پیوندد.
مثلا اگر اینجا را قم و تهران رو بخوام روی این نمایش بدیم اینطوری میشه، متحرکی که از قم حرکت میکنه، این قم به تهران میرسه، این تهران، این متحرک یک حرکت ثابت داره که تو مثلا مقوله اینه، بعد این حرکت انتقال از اینجا به اونجاست، این ثابته، این انتقال داره انجام میشه، اما این انتقال سرعتش مختلفه، سرعتش یه حرکت دیگه است، میره بالا از صفر به صد میرسه، دوباره میاد پایین از صد به صفر میرسه، میرسه قم مثلا. حالا گاهی وقتا این منحنی چند مرتبه اینطوری اینطوری میشه، یعنی بار میره بالا دوباره میاد پایین، دوباره میره بالا دوباره میاد پایین، هیچ اشکال هم نداره، چون طور مانعی پیش میاد سرعت کم میکنه دوباره سرعت میبره بالا، همینطور این اتفاق میفته تا نهایتا بفرمایید وقتی میرسه تهران ترمز میگیره میرسه سرعت صفره دوباره. یعنی ما در واقع یک حرکت بر حرکتی داریم که حالا همینو میخوام تو صور نوعیه بر اساس بفرمایید تراکب صور تصویر کنیم. خب
و زمانی که
زمان که نه
حرکت
حرکت
این حرکتی به زمانی که بالا پایین میده یه حرکت اولی.
چرا دیگه؟ گفتیم قبلا گفتیم حرکت بر حرکت تو اعراض، گفتیم مثلا سرعت این حرکت بیشتر میشه، مفصل رو توضیح دادیم اونجا تو حرکت بر حرکت. ببین مثلا این حرکت سرعتش میتونه تغییرات کنه میتونه تغییرات نکنه، اگر این متحرک از اول که از قم حرکت کرد مثلا با سرعت 50 کیلومتر میومد تا آخر، یک حرکت یک نواختش بدون منحنی بالا، اما نه سرعتش کم و زیاد میشه، اون منحنی دوم.
زمانی که سرعتش کم و زیاد میشه همون سرعت کم و زیاد میشه حرکت،
نه تغییرات سرعت میشه یه حرکت، اون منحنی مال تغییرات سرعته، تغییرات سرعت غیر از اصل سرعته. ببین حرکت یه سرعت داره، این سرعت میتونه ثابت باشه میتونه متغیر باشه، تغییر اون منحنی مال تغییره، شتابه، شتاب تغییرشه، اینا رو بحث کردیم یه بار تو اعراض، حالا تو جوهر هم دوباره اینو پیاده میکنیم. خب
و
بگه صورت جدید در واقع یه حد وجودی جدیده که او حد رو از دست داده، کل قضیه خراب میشه، ریشه دعوا میشه تراکب صور. تراکب صور هم حالا بعدن تو او درس گفتیم ریشهش به کجا برمیگرده. بله، چون اگه ما تراکب صور نداشتیم دیگه نمیتونیم بگیم یک صورت رفت و آمد، چون در واقع وقتی صورت جسمیه میخواد، ببین وقتی شد نبات دیگه صورت جسمیه باقی هست یا نیست؟ نیست. اگر شد نبات، اگر صورت جسمی بمونه صورت نباتی بیاد، اما این صورت نباتی رفت بالا، رفت رسید به اوج نبات بعد سقوط کرد، وقتی رفت به اوج نبات رسید بعد اومد پایین، صورت جسمی سر جاش موند، او حرکت خاص خودشو داشت، اینم حرکت خاص خودشو داره. اما اگر کسی گفت نه، وقتی صورت نباتی آمد دیگه صورت دیگه نمیشه بمونه، چون او یه حد وجوده، این یه حد وجوده، اما ما دوتا حرکت دیگه نداریم که یکی بر دیگری واقع بشه، یه حرکت اشتدادی داریم یا تضعفی داریم که اونجا بحثشو کردیم. حالا دوباره هم یکم این دقیق تر میشه. این تصویر در مورد جوهرهایی که دارای بفرمایید مثل صورت جسمیه که صورت زیرینه، میشه این خط مستقیم. بله؟ حرکت یک نواخته. خب؟ مثلا اینطوری ببین، مثلا اگر حالا بحث حرکت مکانی رو ندیده بگیریم، مثلا این شی مثلا عناصر اولیه‌اش مثلا اکسیژن و آب، مثلا حالا اکسیژن نه آب، آب چون آب صورت طولی اکسیژن هیدروژنه، یعنی حد اونا رو عبه این برده. اگر یه آب اینجا داشتیم، آب و یه سری مواد مثلا کانی و عالی دیگه که تو این موجود هست، این در واقع این موجودات هستن و به تبع اون خط یک نواخت مسیر حرکتشون رو طی میکنن. اما علاوه بر این صورتها از باب تراکب صور یه صورتی چی میاد؟ نباتی. اون صورت نباتی رشد میکنه، میره بالا، میره بالا، میرسه به یه نقطه‌ای، دوباره سقوط میکنه، میاد پایین. این میشه اشتداد، این میشه تضعف. اون رفته، بینم رفته. اما اون صورت زیرین که مثلا مواد عالی و کانی موجود در موجود زنده، اون به حرکت خودشون ادامه داده. چرا؟ این که یک امتداد اتصال جوهری تو زمان داشت دیگه. نه 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 دیگه، دوتا صورت داریم، دوتا صورت داریم با دوتا حرکت، دوتا وجود سیار،
دوتا وجود سیار، دوتا صورت برهم دیگه.
بله، یه صورت الان این سیالان داشت یا نداشت؟ مثلا این صورت آبی که سیالان وجودی داشت همنشین زمان بود دیگه، بر اساس برهان ما این وجود سیال داشت. بعد این وجود سیال آب در عمود زمان یک نواخته، یه وجود یک نواخته، اون مسیر خودشو طی کرده، نه کم شده نه زیاد شده. اما اونی که در واقع وجود سیال دوم ماست، او در عمود زمان اشتداد پیدا کرده، یا در عمود زمان چی پیدا کرده؟ تضعف پیدا کرده. فرض این بود که برهان حرکت جوهری ثابت میکرد که تمام وجودات مادی ما همنشین چی هست؟ زمانه. تصویر خوبیه، منتها روحش اینه که یه کسی در عالم تراکبه بپذیره. اگه شد همینطوره، یعنی من یه وجود سیار وجودات دارم، فرما شما رسیدیم بشه، جوهرهای متعدد دارم در عالم ماده که صورتهای متعددن، این صورتهای متعدده یه جو هم جمعن. بعد ما گفتیم اتحاد دارن یا وحدت دارن، گفتیم در واقع ما اتحادشون بالعرضه، مال صورت فوقانیشونه که خودشون گفت کاملا درسته، ما اینجا اتحاد نداریم، یه صورت فوقانی داریم که اونا رو در واقع، چون اگر فانی می شدن، مندک می شدن، حدشون می رفت، یه واقعیت بود. اما نه، اینجا دیگه اینا فانی نشدن، حدشون نرفت، بر اساس تراکب صور حرف کاملا درستی است. اون موقع بگید کون ملازمه با داریم یا نداریم؟ نداریم. بعضی از کونها کون بی فساده، بعضی از فسادها فساده بدون کونه، همون اول اینا رو بحث کردیم، فساد بدون کون داریم، کون بدون فساد داریم، تراکب صور هم داریم. خب خیلی عالیه ها، یعنی انصافا با او سازمان بسیار بسیار فرماش تام و بلا اشکالی است. یعنی شما یه سازمان تصویری درست کردید که آقا من قبول ندارم حتما با رفتن هر فعلیتی، با آمدن هر فعلیتی باید فعلیت قبل بره. اگر نه، اگر هر فعلیتی که آمد فعلیت قبل میرفت، اون موقع ما همیشه یه فعلیت داشتیم، یه صورت بیشتر نداشتیم. اون یه تصویره. اما اگر نه، من با رفتن اینطوری نبود. پس این فعلا یکی از ثمرات بسیار زیبای تحلیلی که ما اونجا کردیم. الان ببین قشنگ پیادهش کردیم در سر حرکت جوهری جان. دو وجود جوهری هم دیگه چی؟ بله همین باریکلا. خب اگر این حرکت پیدا نمیشد، این که وارد بر این نمیشد، این باید یه حرکت در عمود زمان داشته باشه که صورت نوعی، صورت آبی برش افاضه بشه، صورت نباتی. بله، ولی اون بر ای وارد شده دیگه. یعنی یه وجود سیالیست که بر یه وجود سیال دیگه سواره. این وجود سیال، وجود سیال آبه، وجود سیال نبات آمده اینجا. خب اینا میشن علل اعدادیش دیگه. خب اینا رو خوندیم دیگه. دیگه بعد همه رو بخوام دیگه، اگر از به بسم اللهی که خوندیم تا الان همه رو بخوام تکرار کنیم که خیلی میشه. دیگه اینا رو باید حاضر باز ذهنتون. وجود سیالی است که معد برای علت اعدادی افاضه صورت بعده. چه اشکال داره؟ بله؟ اینطوره دیگه.
جان. حرکت بر حرکت شو، یعنی
نداریم دیگه. اگه یه جوهر داشته باشیم بر حرکت دیگه نداریم.
مثلا همین فهمیدیم که به حساب مثلا
مگه یه جوهر داشته باشیم تو حرکت جوهری دیگه نمیتونیم تصویر کنیم بر حرکت رو، تو یه جوهره، یه وجود سیال. کم و زیاد صورت بعدی خودش که اگه یه وجود سیاله، یه وجود سیاله، یا در واقع اگه یه وجود سیاله، اما تو اعراضش ممکنه، ولی تو خود جوهرش نمیشه. با دو تا صورت جوهریه باشه که یکی بر دیگری حرکت کنه.
اونجا هم که نگفتم استادی حتما بر دو صورت باشه، گفتن در اونجا مثل روشنگتر.
بله، حالا الان میرسیم ببینید، همینجا گیر میکنیم. حالا الان میرسیم ببینید، الان بیکم واضح تر میشه. بعد جا خب اون موقع میشه همین که خوندید. اما کسانی که به استناد بعضی از تعاریف میگن حرکت اشتدادیه، در واقع میخوام بگن ما حرکت یک نواخت نداریم. ما همیشه تو عالم یک صورت، ببین اونم سازمان هرشون یه حرفه، میگن حرکت در واقع نحوه وجود این شیئه و این وجود در واقع همیشه یه حد بیشتر نداره و یه صورت نوعی بیشتر نداره. حد موجودش که حد بالفعلشه مندک کرده سایر حدودشون، و چون این حرکت اشتدادیه همیشه حد موجودش برتر از حد سابقشه، یعنی وجود اشتدادی تریست، وجود شدیدتر قبله، و چون وجود شدیدتر قبله یک حرکت اشتدادی، و ما همیشه اگر بخوایم یه صورت رو بین ببریم باید یه صورت بیاریم. لذا کون همیشه ملازمه با فساده، فساد همیشه ملازمه با کونه. یک حرکت داریم، یه حرکت اشتدادیه. منتهایشون میگه خب پس شما بقیه تضعفی‌ها رو چیکار میکنید؟ تضعفی‌ها که مشهودن، اونا میگن بالعرضه. ما در واقع یه حرکت بالعرض داریم. ایشون میگه نه، بالعرض ما خلاف وجدان میدونیم، ما به تبعش دعوا رفت آخر سر هم یه جمله، بالعرض و به تبع. حالا مبنا این که بالاخره آخر بالعرض یا به تبع، یعنی یه واقعیتی که داره سیلان پیدا میکنه و سیلان او ملا در واقع برای منی که تو این فضا قرار میگیرم نقص به حسابش میارم، یا نه این واقعیتی که داره سیلان پیدا میکنه ملازم با یه تضعف‌های واقعیه. در جای دیگه ایشون میگن ملازم با یه تضعف‌های واقعی به تبعه، چون به تبعه اونا رو هم دارم، حرکت هم دارم، نمیتونم انکارش کنم، دو جور حرکت هم. تراکم صور هم من نمیتونم انکار کنم که تو خون این موجود صورت‌های بالفعل متعددی وجود داره، هر کدوم واقعیت دارن. چون نمیتونم اونو انکار کنم، صورت‌های متعدد بالفعل دارم، حرکت‌های متعدد در صور بالفعل متعدد دارم. ثابت کردم. بعد حالا یادتون باشه چطور ثابت کردم برای خودتون که ما تراکب صور داریم و نمیتونیم قبول بکنیم که تراکب صور نیست. جان دو تا جوهره، دو تا صورت جوهری است. نه ببین، یعنی اون صورت بعدی که صورت فوقانیه کی میتونه بیاد؟ وقتی این وجود سیال وجود داشته باشه، در ظرف وجود سیال صورت جسمیه و وجود سیال صورت آب میشه صورت نباتی بیاد، که اونم که میاد در واقع یه وجود سیال داره، وجود سیال او اشتداده. خب حالا اونا یه تعبیری دارن آی طباطبایی، حرکت در حرکت نه بر حرکت، بر اساس برهانی که اقامه میکنن برای تکمیل حرف ملا صدرا. حالا اینا دیگه بالاخره مال مراتب بالاتر، عجله نکن. رابطه حرکت جوهریه با فعل و قوه عنایت کنید. میخوایم برگردیم یه مطلب دیگر هم تحقیق کنیم که مطلب بسیار زیباییه، و اون این است که آیا حرکت جوهریه را بر تعریف مشهور حرکت میتونیم تطبیق بدیم یا نه. ایشون تعریف مشهور حرکت این بود که حرکت خروج تدریجی است از قوه به فعل. اگر ما گفتیم حرکت خروج تدریجی است از قوه، یادتونه که قوه میشد مبدأ، از قوه به فعل، فعل هم میشد منتها، و ما قائل بشیم به که حرکت خروج بفرمایید تدریجی از قوه به فعل. ایشون میخواد بفرماد، خلاصه فرمایششون این که ما در واقع با حرکت جوهریه وقتی یه وجود سیال ممتد داریم، دیگه تصویر قوه و فعل به عنوان مبدأ و منتهای حرکت برامون سخته. تصویر قوه و فعل به عنوان مبدأ و منتهای حرکت برامون سخته، چون یه وجود سیال ممتد داریم. چطور ما تصویر کنیم قوه و فعل را به عنوان مبدأ و بفرمایید منتهای حرکت؟ میفرمان که مگر اینکه کسانی که قائل به حرکت جوهریان بگن، ما که میگیم، چون یادتونه ما در تعریف حرکت اونایی که قوه و فعلی بودن میگفتن باید جزء موجود قبلی باقی بمونه تا تعبیر انتظار قوه و فعل امکان داشته باشه. گفتیم قوه و فعل حد اقل از جزء موجود سابق انتظار میشه، یا کلش بمونه یا جزءش. کلش بنابر این که بگو تراکب صور را قبول کنی، جزءش بنابر این که آقا تراکب صور را قبول نکنی. اگر گفتیم یه صورت هست، یه صورت دیگه میاد سرش، خب خیلی خوب، صورت دیگه که آمد سرش اشتداد پیدا شده، یه فعلیت بوده، فعلیت مزار، اون موقع کل این موجود با تمام فعلیت سابقش تو آن بعد باقیه، میشه قول به تراکب صور کل موجود. اگر گفتیم نه، صورت بعد که میاد اکسیژن که میاد، هیدروژن باید بره، صورت جسمیش میمونه، جزءش باقیه. پس ما برای صدق قوه و فعل، انتزاع قوه و فعل از موقعیت سابق و لاحق، که از سابق قوه را انتزاع کنیم از لاحق بالفعل را، اقلا باید چی رو حفظ کنیم آقا؟ جزء، اقلا جزء. منتها ما بر اساس وجود سیال که چیزی باقی نمیمونه برامون. اگر چیزی باقی نمونه چطور قوه و فعل انتزاع کنی؟ ایشون میفرماد لقائل ان یقول، به این که خب درست کمالش که میمونه، خودش نمیمونه، کمالش میمونه. بر اساسی که ما حرکت رو یک وجود سیال بدونیم، میگه با اون تصویر بعضی ها ممکنه بیان بگن کمالش مانده، خودش نمانده اما کمالش مانده. ایشون میخواد بفرماد که کمالش مانده یعنی چی؟ یه دوتا رفت و برگشت انقلت قلتوی فنی داره. اگر منظورتون از کمالش مانده خلاصش اینه که این یه وجوده، اونم یه وجود، منتها این در مقایسه با او کاملتره، این یعنی تتالی آنات. یعنی شما در واقع اگر حرکت رو تمجموعه از فعلیت ها بدانید، بازم این حرف رو میتونید بزنید. این یه فعلیت، اینم یه فعلیت. وقتی مقایسهش میکنیم میبینیم این کاملتر از اونه. دو شخص وجودن، دو وجودن اما یکی کاملتر از اونه. آیا منظور شما از این که من بین گذشته و آینده اشتراک در کمال وجود دارم، کمالش مونده، حدش نمونده، کمالش مونده، اصل وجودش مونده، منظورتون اینه؟ این در تتالی آنات هم درست. یعنی اگر من به جای حرکت و سیلان، اون بحثی بود که الهیان داشتن، چی داشتم؟ آقا یعنی وجودات بالفعل نقطه‌ای. باز میتونستم این نقاط رو با هم مقایسه کنم، مثلا بگم این نسبت به او کامل‌تر. بعد به خودش دوباره اشکال میکنه ایشون، میگه خب ولی اینا که اینو نمیگن، اینا میگن وجود سیاله. وجود سیال خیلی با تتالی آنات فرق داره. وجود سیال نقطه توش نیست. اینا که میگن خودش کمالش مانده، یعنی یه سیالانه. بعد میفرماد درسته، این حرف درستیه، ولی حواستون باشه این حرف میدونید یعنی چی؟ یعنی بالقوه و بالفعل در حرکت. میگه یادتون هست ما اولش به شما گفتیم قوه و فعل مشترک لفظی دو تا اصطلاح داره. یک بار میخوام اجزاء خود حرکت رو نسبت به هم بسنجیم، بگیم این حرکت وجود سیالی است که درش میتوان نقاطی داشت، قوه و فعل رو ببریم داخل حرکت. یه بار قوه و فعلی رو داریم بحث میکنیم که مبدا و بفرمایید منتهای حرکتن. ما برای هر وجود سیال قابلیت انتزاع نقاط رو قبول داریم و قبول داریم که وجود سیال چون قابلیت داره یک امتداده، الان بالفعل هیچی رو نداره. این فرمایش آقایون هم درسته، اما دعوای ما که فعلا سر قوه و فعلی که در سیالان میخوایم در نظر بگیریم که نیست. دعوای ما سر قوه و فعلیست که مبدع و بفرمایید منتهای حرکتن. ما میخوایم بگیم مبدا و منتها درست نمیکنه این حرف. پس با چند تا انقلت قلت میکشونه چون به اونجا که نهایتا بر اساس تصویر شما ما نمیتونیم بفرمایید مبدا و منتها. میفرماد بله اینجاست که اینا مجبورن بیان بگن آقا بیا دست بکشیم از تعریف خروج تدریجی از قوه به فعل. بگیم قوه به فعل نداریم اصلا، ما چون بر اساس حرکت جوهری یک وجود سیال داریم، مبدعی نداریم که با منتهایی مقایسش کنیم، اشتراک در جزء و در بیاریم، چون چیزی که داریم وجود سیاله که بالقوه میتونه نقطه داشته باشه و بالفعل نداره. اگرم نقطه توش در نظر گرفتیم امتدادش منسلمه و دیگه یک حرکت نیست. چون میگه ببین این باز یکی دیگه از وجوه رجحان تعریف ماست. بعد در آخر هم میفرماد بله ما میتونیم براتون یه طوری مشکلتون رو حل کنیم، ولی با تراکب صور. ما میتونیم بگیم اگر شما یه وجود سیال داشتید تو صورت زیرین، این وجود سیال خوب دقت کنید، مثلا وجود صورت آب موقع حدوث صورت نبات اون جزء آخرش هست، نه سیالانه. پس یه جزء مشترک از این صورت زیرین، یه ذره امتداد وجودی از صورت زیرین همیشه در اون امتداد فوقانی این کافیه برای انتزاع قوافه، ولی با تراکم صبر. شما که تراکم صبری نیستید، اگر بخواهید وجود نقطه‌ای قائل بشید، تو وجود سیال ما وجود نقطه‌ای نداریم. اگر قوه و فعل رو ببرید تو متن حرکت، این یه بحث دیگه است، ربطی به بحث ما نداره. ولی ما که تراکم صبری هستیم، ممکنه بتونیم تعریف مشهور رو تطبیق بدیم بر حرف شما تو حرکت جوهری، ولی با فرض تراکم صبر، که ما تراکم صبری بشیم و بگیم یه ذره امتداد سیال کافیه برای انتزاع قوه، کافیه تمومش بگم بعد جواب میدم. یکی این بش به ذهن بشینه، خراب نشه این هندسه، چون خیلی دقیقه ها، من دیگه همه او اطلاعاتتون رو میخوام حاضر باشه دیگه، ایشونم داره دقیق و قوی استدلال میکنه. خب بفرمایید.
رابطه ی حرکت جوهری با قوه و فعل، چنان که قبلا توضیح داده شد، قوه و فعل دو مفهوم انتزاعی است که از نسبت بین دو موجود متقدم و متأخر و بقای موجود سابق و جزئی از آن در بیرون واحد انتزاع میشود.
اون مستطیلا یادتون نره ها، بقاء کلش بر اساس تراکب یا بقاء بر اساس انکارت. خب آقا قوه و فعلی که بر مبدأ و منتهاست میخوایم حل کنیم، نه قوه و فعلی که در متن حرکت قابل تصویره و بر اساس او دیگه وجود جزء مشترک شرط. بفرما آقا نیست، دو تا قوه و فعل داریم، مشترکتون لفظیه ها، حواستون باشه، اون قبلا هم خوندیم دو تا. خب الان قوه و فعل رو داریم بحث میکنیم که بفرمایید مبدأ و منتهاست. بله گاهی
ولی کمال وجودی او در وجود لاحق محکوم می‌ماند و نتیجه گرفته می‌شود که هر حرکتی تفاهمی به اشتباهی می‌کشد. اما علاوه بر این مسئول با واقعیات علمی وفق ندارد.
چرا؟ چون تضعف داریم، چون بر اساس این تصویر همیشه ما موجود بعدی رو باید کاملتر از موجود قبلی بدانیم و بگیم یه حدش رفت حد دیگرش آمد، حد دیگرش کاملتر از حد قبلشه. خب علاوه بر این که با واقعیت عینی که ما تضعف و زبول داریم تطبیق نمیده،
پاسخ هم مشکل اساسی را حل نمی کنه، زیرا با توجه به معلوم شدن وجود سابق باقی ماندن کمالات وجود این معنایی نخواهد داشت که وجود لاهر در مقایسه با آن کاملتر می باشد.
عذر می خواهم یه بار دیگه. ببین آقایان، نمیخواد نقطه ای تصویرش کنه، میگه میدونی شما چی دارید میگید؟ دارید میگید ما دو تا نقطه داریم که یه نقطه از نقطه دیگه کامل تره، چون فرض مبدأ و منتهاست و معنای دو تا نقطه که یکی از دیگری کامل تره اینه که شما این حرفو بتونید در تتالی آنات هم بزنید، یعنی صد تا نقطه هم که داشته باشید بازم میشه یه نقطه رو با نقطه دیگه مقایسه کرد، یه گفت این کامل تر از اون، این کامل تر از اون، این که نمیشه حرکت. بعد دوباره به خودش انقلاب میکنه که بابا اونا که تتالی نمیگن، اونا وجود سیال میگن. میگه بله وجود سیال میگن برای متن حرکت، اما نقطه میگن برای مبدأ و منتها. خوب دقت کنید که دو تا اصطلاح. بفرمایید.
و بازگشت آن به این است که باقی ماندن چیزی از وجود بزرگ در وجود بزرگ لازم نیست،
چون دو وجوده، دو وجود بسیط نقطه ای. بله؟
و این معنا با فرض تبایی موجودات متعدد که هر کدام کاملتر از دیگری باشد و با تفسیر حرکت به تبایی فعلیت ها که در آن تبایی سکونات است نیز سازگار می
باشد. یعنی اصل حرکت خراب شد اگر تو متن حرکت باشه. خب بله ممکن است،
ممکن است گفته شود که بنا بر مورد به سکون حرکت اجزاء ثابت و لاحق تحقیق فعلی ندارند و همینی با وجود واحدی موجود هستند برطرف مورد اعتباری سکونات که هر کدام وجود بالفعل خاصی خواهند داشت و نیز در صورت اول یک وجود سیال تا بی نهایت قابل تجزیه می باشد و عکس صورت دوم که مبنی بر وجود اجزاء محدود و تجزیه ناپذیر می
باشد. این قلت اومد گفت آقا اینا با اونا فرق دارن، اینا میگن وجود سیال یقبل الانقسام الى بی‌نهایه، اما تتالی آنات و تتالی فعلیت ها نقاط رو در نظر میگرفت. ایشون میگه بله یقبل الانقسام مال متن حرکته، اما الان من دارم قوه و فعل به کدوم معنا به کار میبرم؟ قوه و فعلی که مبدا و منتها است. خب
در باره قوه و فعل در باره منطقه حرکت است که خارج از متن حرکت میباشد، نه در باره اجزاء بالقوه حرکت.
پس بالقوه دو تا اصطلاح داره، یکی بالقوه ای که در متن واقعیت سیال قابل تصویره، اون یه بحثه که شما میگید اینا قائلن، ما میگیم بله قائلن، و به خاطر همین قولم قولشون با قول به تتالی آنات فرق داره، اما اون که الان محل دعوای ما نیست. محل دعوای ما این است که یه نقطه داشته باشیم که مبدع حرکت، یه نقطه داشته باشیم که منتهای حرکت. این نقطه مبدع با نقطه منتها باید مشترک در یه چیزی باشن که بشه ازشون حیث بالقوه را انتزاع کرد. این محل دعواست. بفرما.
توضیح آن که حرکت را به خودی وسیل تدریجی از قوه به فعل تعریف کردن که قوه مبدع حرکت را به دیگر منطقه ها نمیده، اما قوه نامیدن جزء سابق حرکت نسبت نسبت به جزء لاحق اصطلاح خاصی است که به حسب آن بقای چیزی از جزء سابق واضح شمرده نمیشود و در این صورت دیگر جایی برای وسیل تدریجی از قوه به فعل و فاصله زمانی بین آنها باقی نمیده.
که قبلا هم اینو بحث کردیم، ما دو تا اصطلاح قوه و فعل داریم. نتیجه به نظر میرسد
که تطبیق تعریف مضمون بر حرکات جوهری بسیار دشوار است و تنها در مورد صورت‌های متناقض که صورت زیرین قبلا موجود باشد میتوان آن را نسبت به تحقق صورت قوانی که خیلی حرکت جوهری باشد را قوه داشت، هرچند خودش هم بین حرکت
هست. پس ببینید آقا، ببین یه بار دیگه، ببین صورت متراکب اینه، من یه وجود امتدادی سیال دارم، توی جزئش یه سیلان دیگه عارضش میشه، این سیلان داره ها، اما در یه بخشی از امتداد وجودیش یه سیلان دیگه عارضش میشه، بعد این سیلان مشترک بین قبل و بعده میشه انتزاع قوه رو کرد. قوه را از یه وجود سیالی انتظار میکنم که وجود سیال دیگری بر او قرار گرفته. الان دستهای من اگه نگاه کنید که هم تصویر کنید، این سیالان صورت جسمیه است، اینجا نه کلش، مثلا اولش نبوده، از اینجا صورت نباتی آمده، صورت نباتی یه سیالان دیگه است که از اینجا آمده، یعنی این تیکه مشترک سیالان، این سیالان خودش امتداد مشترک اینجا. ایشون میگه بله اگه تراکبی باشید درسته، اما اگه تراکبی نباشید، فرض اینه که بفرما سیالان اول یه سیالان بیشتر نیست کلش، اگه یه سیالان کلش خب دیگه معذوریم، ببخشید وجود نقطه‌ای هم نمیتونیم تصویر کنیم الا با تتالی فعلیت ها. بفرمایید، خوب دقت کنید، انصافا ایشون سازمان مطلب درسته کامل. خب بفرمایید.
زیرا بقای جزء آن هنگام تحقیق یافتن صورت قوانی کافی است، اما در مورد حرکت جوهری بسیط و یک نواخت نمیتوان قوه و فعل را به عنوان موجود خارج از متن حرکت و به عنوان مبدا و منتها را اثبات کرد. راستی اگر فرض کنیم که تنها جسم بسیطی در عالم وجود داشته باشد و همواره با همان مرتبه وجودی خاص خودش در طول زمان باقی بماند و کلیته از آیا ضرورتی دارد که موجودی قبل یا بعد از آن به عنوان مبدا یا منتهای وجود داشته باشد؟ بنابراین وجهان تعریف تبدیل تدریجی برای مطلق حرکت و سایر تعاریف وجود بیشتری دارد.
بله. هر یعنی تراکم ها، اگه تراکم نداشتیم حتی خلاف واقعه ها، ایشون لذا گفتیم تراکم نبوده، تراکم میشه فرضی. ما در واقع میخوام بگیم اگر تراکم نداشته باشیم، در واقع ما خروج از قوه به آقا فعل نداریم. حتی این حرف با انکار حیولا درسته. اگر ما حیولا را قبول کردیم و حرکت رو سیلان یک وجود ممتد تصویر کردیم، خروج داریم، متحرک داریم، متحرکمون هم هیولاست. ولی با سازمان استاد تام بفرمایش، حالا شرحش مال جای دیگه است. منتها میخوام فعلا فرمایش ایشون تام در بیاد، اون یه سازمان دیگه داره، ولی این تامه، یعنی انصافا تام. منتها عنایت کنید، پس ما اگر وجود در واقع تراکب صور رو قائل شدیم که در متن واقع اینطوره، ما در متن واقع همیشه چه داریم؟ یک خط ممتد، در کنار خط ممتد واقع این است که هم اشتداد داریم هم زبول. اشتداد و زبول در واقع حرکت بر حرکت و تراکب صوره. ولذا کون بدون فساد، فساد بدون کون داریم. دیگه سازمان فرمایش ایشونه که خوب انشالله جامع حقش رو ادا کرده باشیم که رسیده باشه به خدمت دوستان. بحث بعدی که باقی میمونه پیوستگی حرکات جوهریه. جان جان دیگه گفتیم قبلا که اینو چند بار رد کردیم، قوه گفتیم مبدأ دیگه، مبدأ که بیرون حرکته. چرا؟ حده، حد غیر از محدوده، تصویر نقطه‌ای دیگه. قبلا خود اینا رو بحث کردیم، اونا رو بیارید آماده کنید و وقتی دارید نتیجه میگیرید حتما اون اطلاعات رو میخوایم دیگه. بابا جه بار گفتم خدمتتون، دارید سخت‌ترین و ابتکاری ترین بحث فلسفه اسلامی رو که در یه قله عجیبیست بحث میکنید. هرچی هم درگیری بین فلاسفه خودمون داریم داخلیه، ارزشمند و داخلیه. عقل هیچ کدوم از این متکلم و فیلسوف غربی و ایبریوی و هیچ کدوم به اینا نرسیده. یک تصویر بسیار اعمقی است از عالم. یه خب مباحثه میخواد، دقت میخواد، مراجعه میخواد، آقا سید بازگشت به او بحث زمان میخواد عبارتاً، و خلاصه و خیلی چیزای دیگه. اگر جایز دونستید و اشکال نفرمودید، اینا رو باید با دقت روش کار بکنید تا بالاخره یه طوری درست بشه. خدا بیامرز مرحوم مطهری رو یادش کنیم، ایام خلاصه سالگرده ایشونه. بحث اینقدر دقیق و عمیق بوده که ایشون این قسمت اصول فلسفه رو تعلیقه نکرد تا آقای طباطبایی رفته منزلشون تهران مباحثه با هم کردن، کلی بحث و جنجال تا آخر عمر شریفشون. یکی چند ماه قبل از شهادتشون آمدن اینجا مدرسه سعادت، هست آقای جوادی می فرمودن، آمدن اینجا این بحث های حرکت و زمان رو در قم ارائه کردن. یعنی اینقدر بحث گرفتاری داره و بسیار دقیقه ها. ما تصویر کنیم، هست آقای مصباح دامزلو ایشون تشریف برده بودن آمریکا، جای کنگره ای، بخشی نه از این درگیری های خودمون که تو سماوات سبعه، بخشی از این بحث های دم دستی حرکت رو ارائه کردن برای آقایان، مبهوت عظمتی که در فلسفه اسلامی به وجود آمده، واقعا مبهوت این عظمت. حالا کی باید اینا رو همه رو لمس کنه؟ اون مبانی رو لمس کنه، تازه به مباحثه ادامه بده تا جریان عمیق‌تر و بفرما کامل‌تر بشه. این متوقع الان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.